امروز سه شنبه 14 بهمن 1404 و ما داریم یه قسمت ویژه از هزار افسون رو ضبط می‌کنیم امشب. معمولا ما این ساعت از شبانه روز نمی‌شینیم برای ضبط، ولی این مدت از یک دوران تاریخی گذر کردیم که خب خیلی از برنامه‌ها و روزمرگی ها رو به هم ریخته و ما هم برنامه هایی که داشتیم خب تحت تأثیر قرار گرفته و تصمیمی که با هم گرفتیم این بودش که بشینیم و یکم راجع به همین چیزا صحبت بکنیم. قبل از اون به نظرم جا داره که با تسلیت و همدردی به بازماندگان کشته شده های اخیر شروع بکنیم و مهمتر از اون، به نظرم مهمتر از تسلیت و همدردی، باید یه محکومیتی رو هم به این اضافه بکنیم، چون یه چیزی که خیلی زیاد میبینم این روزا توی جامعه، مخصوصا از یه سری سلبریتی ها و ورزشکارا، همین یک تسلیت خیلی احساسی و خیلی نامفهوم و گنگ خیلی وقت داره. ایران هم تسلیت، نمیدونم ایران داغ داره فلانه، که حالا تسلیت و همدردی چیز واقعا لازم و ضروریه و ایرادی هم نداره، ولی مهمتر از اون اینه که ما اینجا محکوم بکنیم و اینکه و مسئولیت این اتفاقاتی که افتاده، این جانهایی که از دست رفته رو مستقیما مسئولش حکومت، حالا هر کدوم از این روایت هایی که توی این جنگ روایت ها وجود داره رو ما بخوایم بپذیریم فرقی نمی کنه، مسئولیتش کامل با حکومته و این رو هم ما احساس میکنم که باید میگفتیم.
در حقیقت یک تفاوتی هست بین تقصیر و مسئولیت و تقصیر مستقیما با حکومته. حالا مسئولیت ممکنه که مسئولیت افراد مختلف تری هم باشه، ولی هیچ کدوم از اینها رد نمی کنه که تقصیر مستقیما با کسی که ماشه رو داره می کشه.
بله بله.
و فقط چیزی که میتونم اضافه کنم، منم تسلیت میگم و محکوم میکنم، ولی چیزی که میخوام اضافه کنم این نوع تسلیت گفتنیه که گفتی که سلبریتی ها میگن که ایران هم تسلیت و وطن داغدار است. وطن وقتی وطنه که برای آدم هاش وطن باشه. یعنی یک بحثی که فوکو داره توی موضوعات مختلف، توی از سکس صحبت میکنه، جنون صحبت میکنه، چیزهای مختلفی که صحبت میکنه، همین بحث برعکس شدن ترتیب هاست. این که ما میایم یک مفهومی رو تعریف میکنیم و بعد یک دفعه انگار اون مفهوم پریمسی میگیره، اولویت میگیره. وطن بدون آدمهاش وجود نداره. وطن یک مفهوم انتزاعیه، یک مفهوم فیزیکی نیست. ما همه بالاخره بر روی زمین در یک گوشه‌ایش هر کسی داره زندگی میکنه. وطن وقتی وطن میشه که ما یک خانواده تشکیل میدیم با یک سری آدمهای دیگه، یک گروه تشکیل میدیم. و تسلیت به وطن اگر در ذهن ما این باشه که مردم و وطن داریم تسلیت میگیم، آره، ولی اگر صرفا داریم به یک مفهوم انتزاعی میگیم.
دقیقاً. و چیزی که مهمه اینه که یکی از همین اختلاط هایی که پیش میاد اینجا، همین بین وطن و حکومت، وطن و دولت، که اینا رو با هم برابر در نظر میگیرن، که همچین چیزی هم اصلا معنا نداره. وطن یک چیزیه که هیچ ربطی به حکومت و دولتی، که هزاران دولت و حکومت اومده و عوض شده، ولی وطن مفهومش ثابت بوده و همین مردم هستن که به اون معنا میدن. این اتفاق هم میفته این وسط.
برای ما چند سال پیش که رفته بودیم با هم دیگه به اون کنفرانسی که مال انجمن مطالعات آرمان شهری اروپا بود، اونجا یک آقایی بود، یک استادی بود، از رومانی بود، با من صحبت میکرد توی یکی از همین مراسماتی که اونجا جمع شده بودیم و میگفتش که حکومت ها همیشه فکر میکنن که ثابت تاریخن. خودش هیستوریان آف آیدیاز بود، مورخ ایده ها بود. و هم میگفت در حالی که حکومت‌ها در تمام طول تاریخ این شکلی میان و میرن، اون چیزی که میمونه ملت‌ها، آدم‌ها، هر چقدر هم که سخت باشه واقعا، ولی میگذره. ممکن هم هست که ما اون گذشتنش رو تجربه نکنیم، یعنی ما اون دوران خوبه مفهوم وطن رو تجربه نکنیم، اما در اون خانواده بزرگی که هستیم که هموطن همین تشکیل میدیم، اون هموطنان بالاخره یک روزهای خوشی رو هم در تاریخ تجربه کردن، هم خواهند کرد بازم. هرچند که خب ما در نقطه‌ای از جهان هستیم که متاسفانه نشیب ها خیلی بیشتر از فراز ها بوده، سختی ها خیلی بیشتر از آسانی ها بوده، همیشه به هر شکلی هی کشته دادیم، خون دادیم، گوشه گوشه خون بوده. یک اتفاقی که این مدت افتاده، و خب من خیلی این مدتی که حالا اینترنت بالاخره وصل شد و از یک حق ابتداییمون ما داریم میتونیم یه مقداری استفاده کنیم با هزار ترفند و هزار نرم افزار و اپلیکیشن مختلف و کانفیگ های مختلف رو نمیدونم، اونقدری که من این مدت یاد گرفتم اپلیکیشن های مختلف رو تو زندگیم فکر نمیکردم. یعنی در یک جامعه نرمال هر کسی به کار خودش باید بپردازه. کسی که کارش ادبیاته قرار نیست نه بازارهای مالی رو بفهمه، نه وضعیت ژئوپلیتیک بفهمه، نه نمیدونم تاریخ سیاست بفهمه، نه شبکه بفهمه که بتونه نمیدونم مثلا فیلتر شکن وضع کنه. ولی خب ما از هر کدوم از اینا و البته ما هم واقعا اینطور نیست که از همه اینا بتونیم بفهمیم، هیچ کس نمیتونه همینا، ولی بالاخره انقدر هی باید وای بری که یه گوشه از این بفهمی گوشه از اون. خب آخه چرا مثلا باید برای چی با این همه اپلیکیشن؟ ولی حالا اتفاقی که افتاد که من خیلی تو شبکه‌های اجتماعی دیدم این شرم بازماندگان بود. این احساسی که چرا من زنده موندم، که خب کاملا قابل درکه، یک چیزی نیست که مثلا سابقه نداشته باشه در جوامع مختلف در اتفاقات مختلف، اما صحیح نیست چون جای مقصر رو عوض میکنه. و دلیلش هم اینه که اگر من خودم رو مقصر بدونم، این شرم رو به خودم وارد بکنم، ناخودآگاه انگار میتونم کنترلش کنم، انگار دیگه الان میتونم خودم رو که میتونم خیلی آزادانه و بدون ترس از اینکه اتفاقی برام بیفته سرزنش کنم. اون عامل بیرونی شاید سخته که مثلا به حکومت چیزی بگی و اتفاقی برات بیفته، هیچ هم بعید نیست واقعا برای چیزهای خیلی کوچکی تو این کشور اتفاقات خیلی بدی برای آدم ها میفته. و خیلی ها درگیر اینن، خیلی ها درگیر این سروایورز گیلتن و قابل درکه. ولی خب آدم قصه میخوره، هم برای خودش قصه میخوره چون من هم درگیرم، هم برای دیگرانی که درگیر اینن که چرا خب ما باید خودمون رو انگار مقصر کنیم.
آره، و این چیزی که میگی حالا خیلی شاید تو باز حوزه تخصص ما نباشه که بخوایم راجع به این صحبت بکنیم، روانشناس‌ها، روانپزشکا بهتر میتونن صحبت بکنن، ولی تجربه شخصی من هم تقریبا همچین چیزیه. این حس گناه و عذاب وجدان یک انگار تنبیه زودتر از موعده که تو خودت رو تنبیه میکنی که یه وقت دیگری نیاد تو رو تنبیه بکنه که چرا زنده موندی، چرا کاری نکردی، چرا مثلا تو خودت پیش از اون یکی من خودم دارم خودم رو تخریب میکنم، خودم رو دارم
یک چند بشه.
و این چیزیه که خب به هر حال خیلی پیچیدگی داره و واقعا ما همون به عنوان یک خانواده، به عنوان یک وطن، به عنوان یک جامعه از این پیچیدگی ها بخوایم گذر بکنیم به همراهی و همدلی خیلی آدم ها و متخصص های مختلفی نیاز داریم. و حالا یه بحثی که بین خود ما بود قبل از این که اصلا بخوایم این رو قسمت ویژه رو بخوایم ضبط بکنیم، بحث همین که روند عادی کارها و اصلا این که ما چرا داریم کار میکنیم، همیشه این سوال پیش میاد. و مثلا اینکه خب یه بقالی که بازه، یه مغازه‌ای که بازه داره کار میکنه دیگه، کسی به اون گیر نمیده که تو چرا داری عادی سازی میکنی. ولی تو بخش هنر و فرهنگ همیشه نوک پیکان اونجا بوده که تو چرا داری مثلا کار میکنی، تو چرا داری موسیقی مینوازی، تو چرا داری میرقصی، شادی میکنی. و من همیشه به اینجا میرسم که خب ما هم بخشی از این مجموعه هستیم و تمام تخصصایی که وجود داره، چیزی که الان خب شاید یک اولویت مهم باشه همین روانشناسی، روانپزشکی و تخصصهای تو این حوزه باشه که روح و روان آدمها رو مراقبت کنن، التیام ببخشن. و از این طرف هم تخصص ما همین روایت هاست، این که از دل این داستان ها ما این روایت ها رو بکشیم بیرون و راجبشون صحبت بکنیم و شاید همین ثبت کردنش. ما هیچ وقت این قسمت هایی رو که ثبت میکنیم به اون تاریخی که ثبت کردیم، به اون موعدش خیلی کاری نداریم، چون معمولا قسمت هامون جوریه که هر کسی هر موقعی بیاد گوش بده خیلی دوچار مشکل نمیشه، میتونه ارتباط بگیره، میتونه بفهمه. ولی من این قسمت رو با گفتن این تاریخ شروع کردم، چون احساس کردم ما اصلا بخشی از کارمون ثبت و حفظ این روایت هاییه که این وسط به وجود میاد و همین اصلا این قطع ارتباط، قطع اینترنت که ازش صحبت کردی، یکی از اهدافش همینه که آدم ها با هم حرف نزنن، با هم تعریف نکنن، روایت ارتباط نکنن. و ما اهمیت کارمون همینجاست که ما باید از هر فرصتی، از هر ابزاری که داریم استفاده کنیم که بتونیم این روایت ها رو با هم بگیم، تعریف بکنیم.
ما این قسمت قرار بود که راجع به گجسته دژ صادق هدایت صحبت کنیم، یعنی برنامه‌مون پیش از اینکه این اتفاق ها بیفته این بود، ولی خب همون احساس مسئولیت رو کردیم که الان وقتش نیست. و فکر می‌کنم یک مسئله متناقضه، اینکه ما به صورت کلی در جامعه معمولاً محصولات فرهنگی آخرین اولویت دیده میشه، ولی هر زمان که ترومای اتفاق میفته آدم ها اونجا اهمیتش رو متوجه میشن و این خیلی خوبه، این خیلی خوب، اون حالتی که دیده نمیشه بده و این هم مسئولیت میاره برای کسانی که تو این حوزه دارن کار میکنن، باید موضع بگیرن، باید صحبت کنن. یعنی اگر من انتخاب من کار من اینه، باید این کار رو بکنم. هم از اون طرف اهمیتش رو مشخص میکنه. ببین توی هزار افسان، توی هزار و یک شب که ما دفعه قبلم خیلی ازش صحبت کردیم به یاد آقای بیضایی، شهرزاد قصه که میگه برای یک بخشیش هم اینه که خودش زنده بمونه. یعنی صرفا این نیست که اون پادشاه رو از ادامه اون خونریزی بعد از خودش جلوش رو بگیره، یعنی که خودش رو هم میخواد زنده نگه داره. اهمیتی که قصه ها دارن همینه که بالاخره بتونه زندگی ادامه پیدا کنه در برابر شر، در برابر اون یأس شدیدی که ایجاد میکنه این وضعیتون. قسمت فروق به چیز اشاره کردیم، به Dark Night of the Soul، به تیر شب روح اشاره کردیم، که اون زمانیه که حالا توی اون کانتکست کسی که داره در یک حوزه جادویی، در یک حوزه آکالت، علوم قریب کار میکنه، در یک جایی احساس کنه که هیچی کار نمیکنه، مایوس میشه اصلا از این نیروهایی که داره درشون مثلا درگیرشون شده و اینها. و مسئله اینه که اگر بتونه در اون یأس ادامه بده، به کارش ادامه بده، میرسه به اون نقطه‌ای که انگار از یک مرحله به مرحله بعد ارتقا پیدا میکنه. و در زندگی هم همینه، ما مایوس میشیم. من در این سه هفته گذشته، یک ماه گذشته، بیش از هر زمان دیگه ای در این 39 سالی که زندگی کردم مایوس بودم. اصلا کار ما مستقیما نیاز به ارتباط داره و وقتی که اینترنت رو قطع میکنن، یعنی قصه قرار نیست بگید، اما دور هم دیگه اگه میخواید بگید تازه اونم مراقب باشید.
دقیقا تجربه من این مدت همین بودش که یک عطش و ولعی برای همین شنیدن این روایت ها. حالا اون شبای اول که حتی تلفن ها رو هم قطع میکردن، حتی تماس پیام،
تماس های اورژانس قطع بود، حتی
آره
115 نمیتونستن آدم ها زنگ.
این حدی از این قطع ارتباط و از این تسلط و
سرکوب
بود که شاید هیچ کس انتظار نداشت. و من تو مدت همش دنبال این بودم که خب ما هم کارمون خیلی تحت تاثیر قرار گرفت. من خیلی خونه بودم و عملا این حس رو داشتم که توی یک انفرادی هم و هیچ خبری ندارم، هیچ ارتباطی ندارم. و مثلا چونم زنگ می زدم به این و اون و چیزای کوچیکی که از این ور اون ور می شیدم با ولع، این ور چه خبره، اونجا چی شده، تو چی دیدی، تو چی شنیدی. و این نشون دهنده همین اهمیت این موضوعه که چقدر این مهمه، این روایت کردن مهمه. حالا من در همین راستای این قطع اینترنت، حالا بعد از اینکه اینترنت وصل شد، داشتم یه نگاهی میکردم که اصلا ببینم این چجوریه قطع اینترنت، چقدر اتفاق میفته، کجاها اتفاق میفته. و خب چیزی که مختص به ما نیست و زیاد اتفاق افتاده، حالا به غیر از یک مواردی که توی دنیای غرب، توی آمریکا و اروپا اکثرا ساعت‌های کوتاه محدودی بوده، از خیلی مواقع از پیش اعلام شده بوده برای نمیدونم تعمیر، برای یک سری رفع نقص و ایرادهای فنی، هر مورد دیگه‌ای که قطع اینترنت و قطع ارتباط وجود داشته در کشورهایی بوده که با اعتراضات ضد دولتی مواجه بودن و قطع ارتباط در اینجا شکل گرفته. مثلا در سوریه ابتدای جنگ داخلیش با قطع اینترنت همراه بوده، توی اون بهار عربی مصر اینترنت رو قطع کرد، خیلی از کشورهای دیگه، برمه یا میانمار، کشورهای آفریقایی، زیمبابوه، کامرون، به شکل‌های مختلف، خیلی‌هاشون سراسری، خیلی‌هاشون فقط محدوده‌های خاص. و این نشون دهنده اینه که چقدر این روایت‌ها مهمن. و مسئله هم این نیستش که حالا اینا توجیه‌های امنیتی می‌کنن که این لازمه که ما بتونیم امنیت رو حفظ کنیم، ولی توی همین جستجویی که من کردم هیچ نشونه موثقی وجود نداره که این قطع اینترنت میتونه روی مسائل امنیتی تاثیرگذار باشه. اگه اتفاقی افتاده، اگه درگیری هست، اگه ناامنی هست، این خیلی تأثیری نداره و یک اسطوره است، یک باوریه که اینا، یک دروغیه که گفته میشه که ما باید اینترنت
برای سرکوب و کنترل
کنی. و نکته مهم اینه که این برای اینه که ارتباط قطع بشه و این داستان‌ها شنیده نشه، دیده نشه، چون که باعث میشه شجاعت تکثیر بشه. داستان‌هایی که میاد، اتفاقایی که افتاده، اگه ما بشنویم خیلی فرق میکنه که تو مثلا با این پیشرفتایی که ما الان کردیم، ما میتونیم نمیدونم هر اتفاقی هر جای دنیا میفته، ما با آنی شاید بتونیم متوجه بشیم، شاید با یک اختلاف زمان کوتاه بتونیم متوجه بشیم. و اون تاثیرگذاریش خیلی بیشتر از اینه که تو یه هفته بعد، دو هفته بعد، پنج روز بعد اون داستان رو بشنوی. یا اگرم تحت تاثیر قرارت بده، یک چیز منفعل میشه، یک چیز پسیو میشه، مثل همین عذاب وجدان، همین گناه که ببین این اتفاق افتاده، من هیچ کاری نکردم، من هیچی خبر نداشتم، من نمیدونستم، و میری تو یک حالت منفعل. و این قضیه خیلی تجربه نابیه. حالا من از کلمه ناب استفاده میکنم، منظورم نیستش که مثبته، ولی یه تجربه که مختص ماست تو این جغرافیا، توی این. و این که خیلی من ذهنم درگیر اینه که چطور میشه این رو ازش گذر کرد. حالا با پیشرفت تکنولوژی مسلماً شاید در آینده نزدیک حتی این دیگه اصلا مسئله ای نباشه،
اصلا نتونن باشه.
اصلا حکومت ها، دولت ها این کار رو بکنن دیگه.
و نه هم صرف هم با تکنولوژی امروز، چون تکنولوژی امروز هم مثلا دست ایلان ماسکه، اون هم میتونه مثلا اینه که اگر اینها یک مقدار غیر متمرکز تر بشه، شبکه هایی که متمرکز نیستن، خب اون وقت یک طرف که بخواد سرکوب کنه، طرف دیگه جلوش رو میگیره. اولا اونطوری که قبل از چیزم صحبت میکنیم، حتی در مثلا آمریکا و اروپا هم این اتفاق افتاده، حتی به عنوان سرکوب، ولی اولا به صورت منطقه‌ایه، دوما نمیشه طولانی مدت بمونه، به خاطر اینکه قدرت مردم، قدرت صدای مردم یک مقدار بیشتره. درسته که باز هم اونجا هم منافع مالی هست، همه اینها هست، ولی باز یک مقدار مردم صدای بلندتری دارن، یک مقدار مردم توان تغییر بیشتری در اختیارشون قرار گرفته. چون واقعا اون یه چیزی سل از سجور امیدی که صحبت میکنه که ما چند بار اشاره کردیم، یکی دخالت خود فرد، یکی دخالت بیرونیه برای حل یک مشکلی، و سومیش امیدیه که در خود امر ارتباط وجود داره. من اگر غمگین ترین آدم دنیا، مایوس ترین آدم دنیا باشم، تا زمانی که از یأسم صحبت میکنم، یک امید پنهانی اون پشت وجود داره که میشه از یأس عبور کرد. و وقتی که این امکان از تو گرفته میشه، امکان شنیدن، صحبت کردن ازت گرفته میشه، یکی از اتفاقات بدی که میفته اینه که یک خشم خیلی شدیدی ایجاد میشه که اون خشم خودش بعد مانع ارتباطی میشه. یک اتفاقی که این روزها تو شبکه‌های اجتماعی دائم داره میفته، یک آدم‌ها به جون هم افتادن. اصلا یادشون رفته که مسئله اصلی یک چیز دیگه است. این با اون داره دعوا میکنه، جنگ هشتگه. یکی داره هشتگ دموکراسی میزنه، یکی داره هشتگ جاوید فلانی میزنه و همه دارن با هم دیگه انگار دعوا میکنن. ما همه هم وطنیم در نهایت، همه هم سرنوشتیم. حتی با سرکوبگرانمون ما هم سرنوشتیم در یک خطه که زندگی میکنیم. اینطور نیستش که اگر من کشته میشم دیگری بی تأثیر میمونه از این خونی که در اون خیابانه. اون دیگری هر کس که باشه، با هر فکری که باشه، خیلی متفاوته که من دارم در یک جایی زندگی میکنم که آدم ها میتونن با هم صحبت کنن یا نمیتونن صحبت کنن. و در هر دو حالت همه از این متأثر میشن. اما خب این رو
و این خیلی چرخه غم‌انگیزیه و این کوته بینی و کوته فکری انسان رو میرسونه. ببین ما توی قسمت قبل داشتیم راجع به ضحاک و اینکه اصلا بعد از شکست دادن ضحاک چه اتفاقایی میفته صحبت داشتیم. فکر میکنم که این توی فرهنگ ما، توی آثار قدیمی ما این وجود داره. ما یه چیز دیگه هم که وجود داره این داستان سیاوشه. ما تو فرهنگمون داریم که خون بیگناه که ریخته میشه و این خون تو زمین فرو نمیره و میجوشه و میزنه بیرون و چقدر تأثیر میذاره، چقدر تمام اون کسایی که هم در کشتن اون دخیل بودن و تمام دیگران چقدر زندگی هاشون تأثیر میپذیره. و این یک داستان خیلی باستانی و قدیمیه و ما این رو داریم و باز همچنان ما تو این چرخه ها و این چرخه خشونت و قتل و کشتار حالا خیلی مقیاس عظیم و وحشتناکی پیدا کرده، ولی بازم چیز جدیدی نیست. در تاریخ معاصر ما این کشتارها همیشه وجود داشته، ولی الان به یک سطح کمی غیر قابل تصور و غیر قابل هضم رسیده.
امیر خادم، پادکست فردوسی خانی و ماجرای مشروطه، چند روز قبل یک ویدیو داد که مال من هیچ تخصصی در تاریخ ندارم، ولی امیر خادم رو تا حدی قبول دارم که با مطالعه صحبت میکنه و صحبتش این بود در این زمان کم، در این تعداد و در این شدت و به این قساوت در تاریخ ما سابقه نداره، در کل تاریخ ما سابقه نداره. و این واقعا وحشتناکه. اما من فکر میکنم که یک قدم اگر ما بتونیم هر کدوممون برداریم برای همه ما اینه که این بار اهمیت قصه ها رو فراموش نکنیم. اهمیت این که چقدر اون دوره تاریکی و قطع اینترنت الان هم عملا وصل نشده، الان هم بیچارگیه، ولی باز یک ذره مثلا یک روزنه ای میتونیم از کلمه روزنه، همه چیز در این انگار همه کلمات کثیف شدن، کلمه روزنه یاد روزنه گشایی باز دوباره یک قصه دیگه.
یه داستانی هست راجب آلمان نازی تعریف میکنن که میگن بزرگترین گناه یا بزرگترین آسیبی که اونا وارد کردن این بودش که کلمات رو از معنا تهی کردن.
آره.
و یک چیزی که اینجا عملا اتفاق افتاده
و این از بالا تا پایین اتفاق میفته. آره. یعنی خیلی مهمه این. یک روایت اسلامی هست که مردم به دین پادشاهانشونن. خب وقتی یک حکومتی سالها داره همین شکلی عمل میکنه، مردم هم از حرف زدن میمونن. من این مدت یک اتفاقی که افتاده بوده هی داشتم دقت می‌کردم، قبلا هم دیده بودم ولی این مدت خیلی بیشتر و پررنگ‌تر می‌دیدم، بود که آدم‌ها چند تا جمله معنادار پشت هم نمی‌تونن انگار بذارن. یک دلیلش خشم شدیده.
آره.
ولی یک دلیلش هم همینه که کلمه‌ها بی‌معنی شدن. مثل یک دوره اصلاحات و اینها بود، کلمه نهادینه شدن. اصلا افتاده بود تو دهن همه و برای هر چیزی نهادینه شد، نهادینه کنیم، فلان کنیم، استفاده می‌شد. حالا اینکه که بی‌معنی شده، یه دفعه از یکی از این نشرا به من زنگ زدن گفتن که ما یک رزومه شما رو یکی به ما داده و خوندیم و ما یک سرپرست گروه تألیف می‌خوایم. بعد گفتم چه خوب، من خب شرح وظایفش چیه؟ فاره باید برید اداره ارشاد و مجوزها رو بگیرید، کارهای اداریش رو بکنید و بیایید و مثلا این کاغذها رو این ور اونور ببرید، فرما رو پر کنید. نه، عملا کارپرداز می‌خوان، ولی اسمش سرپرست گروه تألیف. سرپرست گروه تألیف کسی که داره در یک گروه پژوهشی نشسته یا در یک گروه ادبی نشسته، تکه تکه دارن می‌نویسن، میدونن از چی بخوان بنویسن، موضوعات رو میدونن و هیچ ربطی به این کار نداره. یا در یک جای دیگه من یه دوره خیلی کوتاهی هم کار کردم به عنوان اینکه ریویو برای کتاب‌ها بنویسیم و عملا کپی رایتینگ بود. نه که کپی رایتینگ چیز بدیه، ولی من با شهر شغلی ریویو نویسی رفتم. من کار من اون بود و بعد این کلمه‌ها اصلا یک معناهای دیگری انگار دارن میدن.
مثل این توی این کانتکست امنیتی بازجوها رو میگن کارشناس.
آره کارشناس.
کارشناس
اصلا. آره اصلا همه چیز انگار اون توی 1984 اسم اون وزارت حقیقت.
حقیقت.
آره تروث. وزارت حقیقته که کارش اینه که به محض اینکه حکومت به این نتیجه میرسه که یک بخشی از تاریخ مثلا خیلی دلخواه نیست تغییرش بده. کلا بره تو تمام روزنامه‌ها بگرده اخبارو عوض کنه همه چیزو تغییر بده. وزارت حقیقت.
وزارت ارتباطات داریم.
وزارت ارتباطات داریم.
وزارت ارتباطات داریم.
نیروهای امنیتی داریم ما.
بله. ما اتفاقا یکی از وزرامون هم از همین کارشناسا بود دیگه.
آره اون که زیاد داشته
ارتباطات اون کارشناسا. آره.
و به هر حال فکر میکنم که ما وظیفه داشتیم که این قسمت رو ضبط کنیم. آره. این مسائل صحبت کنیم
و شاید یکم مثلا من خودم که فکر میکنم و گوش میکنم یکم توهی بیاد این که روایت قصه ما باید، ولی در نهایت آخر روز آخر کار احساس میکنم تهش همینه.
از همه ما قصه همون میمونه.
راجب سیاوش حرف میزنیم، راجب قصه های مختلف حرف میزنیم و ببین چه قصه هایی از دل این بیرون میاد. و ما اگه احساس میکنم واقعا اینها رو بتونیم در انتقالشون، در حفظشون خوب عمل بکنیم، شاید در این چرخه تکرار گیر نیفتیم که انقدر هزاران بار ما سیاوش ها رو بکشیم، بکشند و از دست بدیم و ما بمونیم و این خونی که از زمین میجوشه و میزنه بیرون و در نهایت یقه همه رو میگیره.
در این یأسی که داریم، من امروز اتفاقا یک آقایی رو میشناسم، نجاره شمال کشوره و خیلی کارهای قشنگی درست میکنه. امروز عکس یکی از کارهاش رو گذاشته بود، جملات رو خود آدم‌ها انتخاب میکنن روش بنویسن. جمله این بودش که sad bird still flies. پرنده غمگین هنوز پرواز میکنه. اینکه در میانه همه این یأس زندگی ادامه داره. تنها مسیر، شاید واقعا سخت این کلمات رو به کار برد چون نمیخوام قضاوت اخلاقی رو انتخاب هر کسی برای مدیریت سوگش بذارم، برای من از نظر من تنها مسیر قهرمانانه ای که داریم ادامه دادن زندگی، پیش رفتن در میانه همه اون سوگه، پوزخند زدن به خدایانه، به خدایانی که جهانی رو اینچنین آفریدن، پیش رفتن، پرواز کردن همچنان.